صبح خیر بینندگان و شنوندگان عزیز، هومن عسگری هستم با مرور آخرین خبرها از رادیو فردا. پلیس مجارستان کنترل بیشتری بر تردد پناهجویان در این کشور اعمال می کند. وزیر خارجه ایران اعلام کرد که مشکل سوریه تنها از طریق سیاسی حل می شود. و ایران می گوید ساخت و ساز در پارچین به آژانس بین المللی انرژی اتمی مربوط نیست. پلیس مجارستان روز دوشنبه بیش از 300 پناهجو را که از صفوف پلیس این کشور گذشته و پیاده به سوی بوداپست حرکت کرده بودند به کمپ محل اسکانشان بازگرداند. به گزارش رویترز پلیس مجارستان بارها تلاش کرده بود تا موانعی را بر سر جاده‌های منتهی به روستای روسکه که محل تجمع پناهندگان است ایجاد کند، ولی پناهجویان که شمار آنها نسبت به نیروهای پلیس زیادتر بود صفوف آنها را شکافته و با عبور از مزارع اطراف راهی جاده اصلی به سمت بوداپست شدند. پیش از این نخست وزیر مجارستان دولت آلمان را به تشویق مهاجران برای هجوم به اروپا متهم کرده و از برنامه ریزی برای کنترل شدیدتر مرزهای آن کشور خبر داده بود. وزیر خارجه ایران میگوید مشکل سوریه تنها از طریق سیاسی حل می شود. محمد جواد ظریف روز دوشنبه در دیدار با همتای اسپانیایی خود در تهران تأکید کرد که در مورد رئیس جمهوری سوریه فقط مردم این کشور حق تصمیم گیری دارند و کسانی که در مورد رئیس جمهوری سوریه در دو سه سال گذشته شرط و شروط قائل شدند باعث ادامه جنگ در سوریه شدند. آقای ظریف همچنین تأکید کرد که ایران اصرار دارد که همه کشورها راه حل سیاسی را برای پایان دادن به بحران سوریه استفاده کرده و رویای پایان دادن و حل بحران از طریق نظامی را فراموش کنند. بیش از 4 میلیون تن در پی جنگ داخلی سوریه در 4 سال گذشته آواره شدند. ساعتی پس از آنکه یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که ساخت و ساز در پارچین بر بررسی‌های آژانس تأثیر می‌گذارد، نماینده ایران در آژانس این ساخت و ساز را طبیعی دانست و گفت که ربطی به آژانس ندارد. به گزارش ایرنا، رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سایت نظامی پارچین را متعارف خواند و واکنش آژانس به آنچه وی آن را اضافه شدن یک بخش کوچک به یک ساختمان بی ربط توصیف کرد عجیب دانست. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت که هنوز کارهای زیادی تا پایان سال جاری میلادی باید صورت گیرد تا مشخص شود ایران در گذشته به دنبال ساخت سلاح‌های هسته‌ای بوده یا نه. هاینز فیشر رئیس جمهوری اتریش روز دوشنبه پیش از ورود به تهران گفت هرچند امیدوار است که پلی ارتباطی میان ایران و اتریش برقرار شود، اما از مسئله حقوق بشر در ایران چشم پوشی نمی کند. این اولین سفر رئیس جمهوری یک کشور غربی به ایران در بیش از یک دهه گذشته است. آقای فیشر بعد از ظهر دوشنبه وارد تهران شد و قرار است در این سفر با رئیس جمهوری ایران، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزیر امور خارجه و برخی دیگر از مقام‌های ایرانی دیدار کند. او همچنین دیداری با رهبر جمهوری اسلامی خواهد داشت. در حمله جنگنده‌های ائتلاف به رهبری عربستان به یک پایگاه نظامی تحت کنترل حوثی‌ها در شهر یاریم در استان اب، حداقل 12 تن کشته و 25 نفر زخمی شدند. رویترز به نقل از پایگاه خبری حوثی‌ها نوشته که زنان و کودکان غیر نظامی نیز در میان کشته شدگان دیده می‌شوند. این حملات هوایی پس از آن صورت گرفت که قطر اعلام کرد بیش از 1000 نیروی نظامی را برای مقابله با حوثی‌ها به یمن فرستاده. با ورود نیروهای قطری به یمن، شمار نیروهای نظامی ائتلاف عربی در این کشور به حدود 10000 تن خواهد رسید. و به این ترتیب این بخش خبری هم به پایان رسید. با یادآوری اینکه در فیسبوک و اینستاگرام هم میتونید ما را دنبال کنید. در فیسبوک با نام کاربری رادیو دات فردا و در اینستاگرام رادیو فردا به انگلیسی و بدون فاصله. روزتون خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدید به برنامه مرور کتاب این هفته. من مهرداد قاسم‌فر هستم. ابتدا چند خبر کتاب‌های تازه رو میشنوید و بعد نویسنده مهمان این هفته با ماست. ای تاریخ ما را به یاد داشته باش اثری است از هوشنگ بادیه‌نشین از شاعران پیشکسوت و نوگرا که انتشارات افراز با مقدمه از یدالله رویایی منتشر کرده. کتابخانه عجیب از آثار مصور هاروکی موراکامی نویسنده نامدار ژاپنی است به ترجمه مهدی قبرایی که نشر نیکا اون رو منتشر کرده. زنگبار یا دلیل آخر نام رمان آلفرد آندرش با ترجمه سروش حبیبی است که در نشر ماهی منتشر شده. گفته میشه که مهاجرت اجباری یا تبعید برای اهل نوشتن و هنر در کشورهای غیر دموکراتیک یعنی به پایان رسیدن نویسنده یا او که کارش نوشتن و خلق هنره. با این حال در میان ایرانیان اندک کسانی بودند که مهاجرت رو به فرصتی برای نوشتن و خلق بیشتر تبدیل کردند. یکی از اونها مانا نیستانی، کارتونیست و خالق آثار کامیک ایرانی. مانا نیستانی بعد از مهاجرت چندین کار منتشر کرده که آخرین اون همین تابستون در پاریس و به زبان فرانسه به چاپ رسید. مانا نیستانی مهمان این هفته ماست. خیلی خوش آمدی مانا به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته که میخوایم نگاهی بکنیم به چند تا از آخرین کارهایی که منتشر کردی در واقع این اواخر. از آخرین کاری که منتشر کردی اگر اجازه بدی آغاز بکنیم، کتابی که به زبان فرانسوی هم منتشر کردی و یک راهنما هست.
خواهش میکنم، من خیلی خوشبخت هستم در خدمت شما هستم. کتاب واقعیتش ترجمهش به فارسی مقدار شاید مفهوم نباشه برای اینکه عنوان اصلیش به فرانسوی هست و اگر بخوایم تحت لفظی بگیم راهنمای کوچک یک پناهنده سیاسی کامل هست، یا در واقع اینکه چگونه در کشور فرانسه یک پناهنده نمونه و کاملی باشیم.
این کتاب از اسمش برمیاد که کتاب راهنما هست. به طور مشخص موضوعش چیه؟
البته عنوان یک مقدار کنایه آمیز و شوخ‌طبعانه است. یک جور پارودی هست برای این کتاب راهنما. راهنمای مدیریت، راهنمای نمیدونم آشپز شدن، راهنمای مشاغل مختلف خیلی به زبان ساده و در حقیقت ابتدایی. این هم مراحل پناهندگی گرفتن برای یک در حقیقت پناهجوی سیاسی است در کشور فرانسه و یک جور در حقیقت شوخی مصور است با مراحل اداری و بوروکراسی پناهندگی گرفتن در کشور فرانسه. به صورت یه جور کامیک استریپ و کامیک بوکس در واقع منتشر شده در قطع جمع و جوری که قابل هم باشه و برای مخاطب فرانسوی زبان در واقع نباید اشتباه کرد. این برای خود پناهجوها نیست، برای اینه که شهروند عادی فرانسوی یک مقدار جو و فضایی که در پناهجوها درش به سر میبرند و بیشتر درک کنند.
در واقع پس یک بیشتر میشه گفت یک کامیک انتقادی هست نسبت به موضوعی که بهش پرداخته شده.
دقیقاً، و خیلی سعی کردم که یک جانبه نباشه. بخشیش در انتقاد بوروکراسی، فضای اداری و مشکلات اداری روزمره پناهجوها در اینجا هست. البته بیشتر بخشی که خودم تجربه کردم مربوط به پناهجوهایی که مشکل سیاسی دارن و به این صورت اومدن، و بخش دیگر به خود پناهجوها برمیگرده. بعضن ترفندهایی که به کار میبرن، پرونده سازی های قلابی که میکنن، و سعی کردم که کل موضوع رو روش دریچه باز بکنم، نه اینکه فقط یک طرفه باشه.
کتابچه‌ای که کامیکی که تهیه کردی در مورد مسئله پناهجویان بیشتر به زمانی برمیگرده که مرتبط با زمانی است که پناهجوها به صورت خیلی منظم مرتب از طریق سازمان ملل پذیرش میشدن و مسیر رو طی میکردن وارد فرانسه میشدن. تعدادشون هم خیلی حالا احتمالاً زیاد بر قیاس با شرایط امروز نبود، اما الان از قضا در روزهای به سر میبریم که مسئله پناهندگان و سیل پناهندگان به اروپا از جمله فرانسه با صحبت‌های آقای اولاند مسئله خیلی جدی هست و مسئله روز اروپا هست. به نظر میاد که الان دیگه این پناهندگان که میان با وضعیت متفاوتی رو در رو خواهند بود.
دقیقاً همینطور است، ولی ببینید مسئله پناهنده و پناهنده ها و مهاجران در کشور فرانسه مسئله یک روز و دو روز نیست، سال هاست که یک مسئله خیلی مهم تلقی شده. یکی از موضوعات مورد بحث کاندیداهای ریاست جمهوری در هر دوره بوده، وعده و ایده‌هایی که در قبالش دادن، اگر معمولا سوسیالیست و چپ بودن، وعده حمایت دادن و وعده بهتر شدن اوضاع دادن برای مهاجرین و پناهنده، اگر راست بودن تهدید کردن برای بستن راه‌های مهاجران. می‌دونید در حالی که از مهره‌های همیشگی انتخابات در کشور فرانسه این جریان بوده، به خاطر برای شهروند فرانسه و برای کشور فرانسه به عنوان یک از کشورهای اروپایی مهم بوده، همچنین برای سایر کشورها. البته جریانات اخیر قضیه رو داغ‌تر کرده، یعنی خیلی حادتر کرده و بیشتر روش نور تابونده، وگرنه همیشه در این کشور مسئله و یک موضوع خیلی مهمی بوده.
الان آقای هلند اعلام کرده بیش از 25,000 پناهنده رو خواهد پذیرفت. اگر این محقق بشه، فرانسه هم به زودی با موجی از همین پناهجویان رودررو میشه. فکر کنی این هم میتونه موضوع یا دستاویزی باشه برای کاری در این حدود که علاقه تو رو برمیانگیزه برای اینکه کتابی با همین مضمون تازه و با موقعیت تازه فراهم بشه؟ چطور میبینی این موضوع رو؟
البته میتونه اینطور باشه. واقعیتش این خیلی جریان پیچیده‌ای است، مراحل زیادی داره. ورود اینها به کشور یک مسئله است و بعدش اینکه چه بر سر اونها میاد یک مسئله دیگه هستش. حالا نمیدونم این وسط میخوام پرانتز باز کنم، نمیدونم چقدر مرتبط بشه یا نه. اخیرا فیلمی از ژاک اودیار دیدم به اسم دیپان که در واقع که جایزه اول کن رو گرفته بود و سوژه‌اش دقیقاً درباره ماجرای بعد از رسیدن این افراد به کشور فرانسه و بلایی که سرشون میاد بود، اینکه در کجاها اسکان داده میشن، در چه وضعیت خیلی بدی و به چه در حقیقت نتیجه قضیه میرسه، توی اکثرا در حومه های اطراف پاریس، در مجتمع هایی که خیلی وضعیت بدی دارن و محل در حقیقت تبدیل میشن به یک جور گنگ های مافیایی یا گنگ های گانگستر در واقع قاچاق و خلافکار و موزلساز میشن و در واقع هیچ فکر چیزی برای اینها نشده، فکر خیلی درست و درمانی برای آخر عاقبت این افراد که اکثرا هم کسانی هستن که در کشورهای جنگ زده بودن، خودشون سابقه کلی عقده و مشکل و مسئله دارن و نیاز به فضای آرامتر و راحتتری دارن. اینو در حقیقت به نمایش میذاشت. این مسئله با ورود مهاجران به پناهنده های جدید با این میزان بالاتر 100% چندین برابر خواهد شد و من شک ندارم که در این مورد باز هم ما آثار هنری، فیلم، کتاب و غیره خواهیم دید.
خب در فرصت کوتاهی که داریم اجازه بده نگاهی هم کنیم به دو کار قبلی که منتشر کردی در یکی دو سال اخیر. یکی مجموعه کارهای کارتونی بود که قبلا در فضای مجازی چاپ کرده بودی و دیگری کتابی بود به عنوان خاطرات مسخ ایرانی. اگر ممکنه یک توضیح کوتاه مختصر در مورد این دو تا بده برای شنوندگانی که به کارهات علاقه‌مندن و پی می‌گیرن.
خواهش می‌کنم. البته این وسط به صورت اینترنتی یک کتاب به عنوان هوگوپسی یا آخرین قسمت از ماجرای آقای کاه هم درآوردم، ولی به زبان فارسی هم بود، ولی فقط به صورت اینترنتی از طریق آمازون قابل تهیه بود، ولی به عنوان کتابی که در کتاب فروشه قابل یافت باشه در کشور فرانسه. اولین کتابم کتاب گرافیک نوبل یا کمیک مسخ ایرانی بود، همونطور که فرمودیم به زبان فرانسه سال 2012 منتشر شد و بعد به زبان مختلف مثل ایتالیایی، اسپانیایی، انگلیسی و حتی پرتغالی برزیل هم و آلمانی هم منتشر شد در سالهای مختلف از 2012 تا الان. همچنین 2013 یک مجموعه 200 تایی از کارتون‌های مستقل منتشر شد در کشور فرانسه به اسم همه چیز مرتب است یا همه چیز خوب است و آخری هم همین کتابی که درباره پناهنده‌ها بوده.
تو جزو کسایی هستی که بسیار پرکارن در مهاجرت و مهاجرت باعث نشده کارشون متوقف بشه. آیا کار تازه‌ای هم در دست تهیه داری که بخوای الان از این برنامه اعلام بکنی؟
بله، همین الان با شما صحبت میکنم دارم روی کتاب کامیک بعدی کار میکنم که صحبتش با ناشر انجام دادم و تقریبا قطعی است انتشارش، فقط در مرحله اجرا هست. درباره حالا موضوعش هم بخوام افشا بکنم، درباره سعید حنایی، قاتل عنکبوتی معروف حدود 15 سال پیش در مشهد هست، یک جور بر اساس مستندی که مازیار بهاری در واقع درباره این قاتل ساخت، خیلی من تحت تاثیر قرار داد و دارم بر اساس اون یک کار کمیک بود انجام میدم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با مانا نیستانی، کارتونیست و خالق آثار کمیک ساکن پاریس. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.